نیست بیرون ز تو مقصود، تکاپو بگذار. نیست بیرون ز تو مقصود، تکاپو بگذار. یک دو روزی سر خود بر سر زانو بگذار. با چهیدی که از حضرت آیت الله العظما بهجت گذاشتن، من دیدم تمام اون مفهومی که میخواد الغا بشه تو یک جمله ایشون فرموده. گفت که پرده افتاد میان من و او. حالا این حال و هوایی که تأثیر اون چیزی که من عرض میکنم و بر کوتاه به چند جمله. پرده افتاد میان من و او، شده خوشحال عدو. غافل از بحر نشستم لب جو، آب هم نیست در او. غافل از بحر نشستم لب جو، آب هم نیست در او. ز بصیرت شده هم دور، به دستم ابرو. وان رسیده است به مون، ز بصیرت شده هم دور، به دستم ابرو. وان رسیده است به مون. خیر مقدم عرض میکنیم از تمام مدربین محترم که زحمت اجابت رو کشیدن، مخصوصا میهمانان گرانقدری که از قم و شهرستانهای دیگر قدم رنجه کردن، و حضرت آیت الله طباطبایی، حضرت آیت الله صدیقی با هم قدم بر چشم ما گذاشتن و به همت این عزیزان این همایشی به پا شده که من اگر حالا دور از مناسبت بلاغتی نباشه و زاویه مشخصی رو بخوام عرض بکنم و پرهیز از حاشیه باشه، تمام هم حوزه ها در طول تاریخ بر یک توازن بوده. توازن در چی؟ توازن در بخش نظری علوم و بخش محتوایی معارف. بخش نظری علوم جدا، بخش محتوایی که این همایش به اون مناسبت برپا شده، رخنه در ساختار شخصیتی انسان ها داره و نمیتوان ازش غافل شد. حوزه نشاط دارد به این بخش محتوایی، حوزه مؤثر است به قوام روحانی و این مقدمات خودش را می طلبه. ما به عنوان کسانی که خودمون را در این معرض قرار داده ایم و سالها تحت اشراف و نظر بزرگان حوزمون از مراجع معزز و معظم، احتمال اونها را دریافتیم از یک طرف، و از طرف دیگر خلأ کمبود محتوا برای همگان محسوس است و جامعه وقتی این خلأ را نخواهد داشت که متولیان امر فرهنگی حل کرده باشند این قضیه. ابتدا نسبت به خودشون، ابتدا نسبت به برنامه ریزی های مدیریتی که برای طلبه های جوان و واردین به حوزه نیاز هست، و بعد یک ضرورت. هیچ کسی نمیتونه ازش فارغ باشه. آنچه که از بزرگان حوزه مانده اون قدس همراه با علم، اون توازن. در این هندسه، هندسه اخلاق، امکان ندارد که بدون این توازن ماندگار شود. این یک نیازه، این یک ضرورته. علت بسیاری از ریزش ها بعد از ورود به حوزه از طلاب گرامی، عدم اهتمام و عدم اهتمام از ناحیه متولیان هم و عدم دستیابی به یک مرکز آرامشی و رشد در بخش صفات و ملکات هست، در بخش امور تربیتی هست، در بخش امور معنوی هست. این توازن یک ضرورت. برای رسیدن به این توازن، این توازن بین بخش نظری علوم و بین بخش محتوایی، که اون بخش محتوایی نفوذ دارد در سازه شاکله آدمی و ساختار شخصیتی او، و صدها سال حوزه های علمیه رشد می کردن به خاطر اینکه زمینه های رشد تقوایی براشون فراهم بود. از هر حیث وارد نجف می شد، فضای نجف که فضای معنوی بود، فضا فضای تقوا بود، فضا فضای قدس بود. این شکل می گرفت، شاکله او و سازه شخصیتی او بسته می شد با رویکرد معنوی، با رویکرد اعتقادی و اعتدال در بخش‌های کلامی و اعتقادی، با رویکرد اخلاقی، با رویکرد بلاغی. اطرافش همه اکابری بودن که هر یکیشون که انبو نبی من انبیاء بنی اسرائیل، علما و بزرگان، زمینه ها فراهم شد. الان ما در این چند دهه اخیر به فضل الهی و اهتمام مدیران اجرایی کشور و مخصوصا مقام معظم رهبری به اصالت بخشی به مسائل معنوی و گرایش به امور محتوایی، فضای طلب بسیار شد. ولی این فضای طلب شکل نمیگیرد به این که پاش هزینه بشود. در عالم پزشکی، وقتی پزشکی جدید موفق شد و به سامان رسید که شروع کرد ویروس ها را شناسایی میکنه، مرض طاعون بیدار میکرد در سده‌های گذشته، وبا فراگیر میشد و بیماری های گوناگون، آمدن شناسایی کردن ویروس ها را، فرهنگ سازی کردن، مردم رو آماده کردن. الان شما میبینید کار شد 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 و این مشکلات از بین رفت. در مسائل تربیتی این فضاها روش کار نشده، واقعا جای کار داره. شما همه تونم الحمدلله اهل فضل و ادبی، تمام کتبی که تحت عنوان اخلاق نوشته شده هنوز خیلی جالب. بر فرضی که در این سده های گذشته تمام این کتب تمام بود از حیث کارایی، از حیث پژوهش، هنوز به روز رسانی میخواست. امروز کار داشت هنوز. به روز رسانی و بومی سازی میخواست. بومی سازی میخواست، طبقه بندی میخواست. طبقه بندی میخواست، علوم تربیتیش را جدا کردن میخواست، علوم اخلاقیش را جدا کردن میخواست که مربوط به فضائل و صفات و ملکات، امور معنویش را جدا سازی میخواست. طلبه وقتی وارد حوزه میشد، ما میتوانستیم اگر کار شده بود آماده در اختیارش بگذاریم. طلبه یه پایی یک، وظایف شما این هاست، محدوده شما این هاست. به برکت همت عزیزان باز دومین سال است که همچین همایشی برپا میشود و این نوید موفقیتی را میده. ولی من عرضم این است که ما چه غافل ز زمانیم، اما غافل از حضرت آنیم، اما غافل از حضرت آنیم، اما لحظه و ثانیه همچون ملک است، ملکی هست که مامش فلک هست. ما فرصت خوبی در اختیارمون قرار گرفته. در رأس هرم مدیریتی کشور کسی است که تمام احتمالش به مسائل محتوایی است، تمام احتمالش به شخصیت سازی است، تمام احتمالش به هویت بخشی و حوزه هست و حوزه بدون این بخش، یعنی توازن بین بخش نظری و محتوایی، در طول مدت موفق نخواهد. این یک ضرورته، ضرورته و جای کارم بسیار شده، جای کارم بسیار داره و به برکت عزیزان که امیدواریم برای آینده فرصت‌های بیشتری رو در اختیار قرار بدهند، مخصوصاً این بخش محتوایی، اخلاقی، معنوی، تربیتی، دستبندی‌ها، ضرورت‌شناسی‌ها، آسیب‌شناسی‌ها، درمان‌نامه پیدا کردن و دستبندی درمان‌ها و ارائه طریق‌ها بدون پژوهش نخواهد شد. یک سازه هندسی و تمام این مسائل محتوایی من که هنوز برخورد نکردم در سطح گسترده، در اخلاق به معناه الاهم به یک سازه هندسی تقیم که اگر می بود الان احتیاج به روز رسانی، اگر می بود احتیاج به روز رسانی، باید پژوهشگر برای سازه فقط داشت، سازه های علوم تربیتی، اخلاقی، معنوی. اگر میخواهیم گروه گروه تحت عنوان عرفانهای کاذب جوانهای ما را نروبایند، باید این زمینه ها کار کرد. هر چه هست در معارف قرآنی و معارف اهل بیت. وای به حال ماست که کشورهای اروپایی و آمریکایی مفاهیم بلند دینی ما را سرقت کنند و بعد اینها را به گونه دیگر آرایش کنند، در اختیار ما قرار بدهند و ما نفهمیم که چه بلایی سر ما آمده. و ما در صدد به فرمایش حضرت آیت الله العظما مکارم می‌فرمودند، متأسفانه همینجور هم هست، روز به روز ناخودآگاه سبقه دانشگاهی بگیریم و از اون هویت و از اون اصالت و از اون رویکرد معنوی که تمام سرمایه بزرگان ما بوده غافل بشیم. لطماتش وارد خواهد شد. الحمدلله جمع بسیار سنگین، همه به فضل و ادب و فکری برای این قضیه باید کرد. حتی برای سازه علوم تربیتی، اخلاقی و معنوی و علوم مربوطه باید پژوهشگر خودمون تربیت کنیم. طلبه های هستند، عزیزانی هستند، مادری هست، پدری هست که تمام سرمایش یک دو فرزنده، هدیه می کند به حوزه، هدیه می کند به خدا، هدیه می کند به امام زمان علیه السلام. این بار بر دوش ما خواهد بود که بعد از چند سال سرنوشت این بچه چه خواهد شد. ما مدیون هستیم نسبت به استعدادها و ظرفیت‌هایی که در اختیارمون قرار داده میشه. اینها کارهای مبنای سنگین میخواهد. اول جذب نیروهای مستعد، دو بستن یک سازه هندسی صاحب شده، سه پژوهش برای تعریف علوم مربوطه. صحبت خیلی زیاده، منتها همین مقدار هم بنده خلاف عدم میدیدم در نظر بزرگان صحبت کنم. خیلی بزخواهم، مخصوصا که سالگرد مرحوم آیت الله العظما بهجت و من دلم می‌خواست اصلا یک جلسه این بود و درد دل می‌کردم فقط راجع به این بزرگوار زایعه‌ای که به حوزه ها وارد شد و از رفتن ایش کسی که شبیه است از حیثی به ادریس علیه السلام که قرآن فرماد و از گرف کتاب ادریس اندهو کام صدیقن نبی یا و رفعنا و مکانن علی یا. در تاریخ میگن ادریس رو بشه ملقب بود، بشه میگفتن ادریس مسلس، هم در ملک دستش باز بود، هم نبی بود و هم حکیم بود. حکیم قرآنی غیر این حکیم بشه نظریه، فرق بین حکمت عملی در اسطوره هاشم فرق میکنه. ادریس هم نبی بود، هم حکیم بود، هم سلطان. مرحوم آیت الله العظما بهجت هم فقیه بود، هم مرجع تقلید بود و هم تمام گرایشش معنوی بود، تمام گرایشش محتوایی بود، تمام توجهش خدایی بود. سالهای طولانی ما ابتدا وارد حوزه یقوم شدیم، محضر ایشون چه محضری و چه قنیمتی ما نکنیستون استفاده کنیم، اما چراغی بود روشن فراروی الگوهای عملی حوزه ها. تمام اهتمامش به معارف قرآنی بود و معارف اهل بیت اسمت و تعالی. بخشی از عرایزم رو عرض کردم، بخشی دیگه انشاءالله در موقعیت های دیگر و در فرصت های دیگر خدمت عزیزان انشاءالله فرصت بشه عرض میکنم. اما اگر بنا میشه که ما بعد از این که سازه هندسی رو تعریف کردیم برای درمان، وقتی آسیب ها رو شناختیم، برای درمان رو کنیم به قرآن و معارف اهل بیت و عدیه، اون وقت معلوم میشه که چقدر معارف هست اینجا و چقدر باید کار بشه و چقدر کار نشده. این فصل لطف خداست به ما، باید برای تأمین بخش محتوایی شخصیتی و شاکلهی واردین به حوزه و بعد جامعه برنامه ریزی مدون مبرور مفصل قابل ارائه تفکیک شده در موضوعات مربوطه داشته باشیم یا موفق باشیم. جمله ای از آقا امام سجاد علیه السلام در دعای هشتم صحیفه سجادیه هست میخوانم که اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و سورة القلب. زن و غلبت الحسد و ضعف الصبر و قلت القناعه و شقاست الخلق و الحاح الشهوه و ملكت الحنجه و متابعه الهوى و مخالفت الهدى و سنة الافله و تعاطي الكلفه و ايثار الباطل على الحق و الاصرار على المعاثم استسقار المعصيه و استكبار الطاعه. یک درمان نامه تمام، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. ز شفا گفته است کشیدم به هوای دارو. شفای ما در معارف قرآنی به بیت اسمت و دارت است و این بزرگ داشت و این همایش راجع به اخلاق گامی بلند هست برای حوزه های اهتمام بیشتر انشاءالله عزیزان داشته باشند. مخصوصا یک اسطوره ای از تقوا، علم، فقاهت، راه خدا، اخلاص، مانند حضرت آیت الله العظمی بهجت که دیگه من بیش از این راجع به ایشون صحبت نمیشته بودم زیاد، ولی من مزاحم عزیزان نمیشه. منتها به نظرم میاد که مرحوم حاجی سبزواری اشعار ناب و فاخری دارن، چه در فارسی چه در عربی. حالا پایان شده ایشون را یه روایه فرماد که چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد. چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد. دری که بگشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگر نبندد. چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، ملک نگارش گره گشاید، فلک بکینش کمر نبنده. خیلی عذرخواهم از تصدیق در یک همچنین محضری، ولی هم فرمودن اطاعت کردن. طیب و افلاح کن به صلات علی محمد و آل محمد.